میگفتید عجب برگشتن.
این برگشتن که گفتم به شما، من هرچی الان بگم بی خودیه، نمیدونم. آرزوهام هم با برنامه هم نمیخوام قاطی کنم. آرزوهام یه چیز، برنامه های عملا یه چیز دیگه میشه. این که من نمیدونم چی بگم، نمیدونم. البته آدم همیشه وقت خود افزاره میکرد اگه یه چیزی بگه بر علیه ایران، هم بر این بشه که آی این وطن پرست نیست. ولی وقتی که شما میبینید که هموطنهای خودت، زنهایی که هستن را آره توی منکت بودن، شما توی منکت بودی، آدم را نمیدن، میدونی ممکنه حق داشته باشن ولی حقم ندارن. چه کسی به یه زنی که اصلا نمیفهمی ضد انقلاب یعنی چی، اصلا نمیفهمی که آدم دستش یه دوربینه ضد انقلاب هست یا نه، به یه فرد اینجوری اختیار این بده که نسبت به زندگی من تصمیم بگیره؟ اگه من با یه همچه اکثریت زندگی میکنم که دیگه کجای دنیا با چه معیارهای اخلاقی و اجتماعی و مثلا فردی طرفم؟ نمی این درست نیست که، آن نمیدونم که. ولی میخواستم بگم که زندگی در خارج از مملکت مثل داخل از مملکت بستگی داری که آدم چی کار میکنه، چقدر خلاق هست. یعنی من، برای من فرد همطور که شما گفتی مهمه، برای اینکه من به عنوان یه فرد از صبح که پا میشم تا شب یا دوره های مختلف زندگیم، چه در داخل ایران که براتون گفتم، برای خارج از ایران، من یک لحظه شدم، نمیگم که نگرانی روحی نداشتم، نمیگم که با هر زنگ تلفن نصف موهام سفید نشد، نمیگم که برای بچه هم ناراحت نبودم، نمیگم که هر خبر ایران منو، اصلا غذای خوب که میخوردم احساس ناراحتی وجدان میکردم که چرا من اینجا اصلا غذای خوب میخورم مثلا الان تو ایران باید باشم. آدم احساس ناراحتی وجدان داره و یک مدتی داره، بعد این تموم میشه، بلکه دیگه باید خودش از پنجره بندازه بیرون. اون دوره رو من گذروندم، ولی الان نظیرشو تو ایرانی که بعد از انقلاب اومدن میبینم. اینا زندگی رو به خودشون روا ندارن، این یک حالت روحیه. باید بگه من لایق زندگی کردن بودم که از دست جنگ فرار کردم، ولی اون جنگ مال من نیست، این جنگ مال من نیست و هیچ هم خجالت نمیکشم که سهمی درش ندارم. برای اینکه ملت آلمان هنوز واسه میگه به من چی که هیتلر بود، من دارم زندگی میکنم، به من چی خمینی هست، هیتلر نیست خمینی. من به چه دلیل باید ناراحتی وجدانی داشته باشم در امریکا که نه کمک کردم به آوردنش، نه ازش پشتیبانی کردم، نه در جنگ شرکت کردم؟ آخه وطن یه مفهومی داره، وطن که بنده به خواهرم میگفتم، گفتم مردم، مادری که حالا رو عامی بودن، رو مذهبی بودن، رو همه دلیل که دلایل ما داریم میفهمیم، اون خودش میگه بچه من بره کشته بشه، بره تو بهش یه جایی واسه من باباش پیدا کنه. آخه من هیچ رابطه فرهنگی دارم، من رابطه انسانی دارم، هیچم خجالت نمیکشم، من رابطه فرهنگی ندارم با انسان. حالا چرا؟ چرایشو باید تاریخ دونا و جامعه شناسا برن مطالعه کنن که شما مال یک قرن دیگه ای، بلکه مامان 14 سالگی خیلی داشت خواسته تو بری فرانسه، بعد چیز حقوق بشر هم خوندی، بعدم انقلاب فرانسه هم فهمیدی واسه چی میاد چی میدونی. میخوام بگم اینه دیگه قضیه، واقعیت اینه. منم برای اینم اومدم در اونجا یه سری وجدانی گشتم، بعد یه مقدار نقدهای طبیعی خودم، نقدهای اینجوری که داشتم ازا شد، نشستم برگشتم به اون آدم خالقی که بودم، میخوام فیلم هم میسازم. و این خلق فردی برای یه زن یا برای انسان خیلی مهمه. من کار خلاقی کردم، من زنده نگه داشتم، یعنی منو، رابطه منو به عنوان فرد با آدم‌های دیگه به عنوان انسان برقرار کرد. و در این رابطه، یعنی در، یعنی در گرفتن و دادن یک مقدار عاطفه، یک مقدار شناخت از ارزش‌های همدیگه، یک مقدار نیروهای مثبتی که نتیجه‌اش یه فیلم شد و اون فیلم هنوز داره تو هلند می‌گرده، ولی متأسفانه هنوز مثل اون مسائل هست، باعث ارضای من شد و نتیجه انرژی من رفت به یک مثل قطره کوچیکی که به آب قشنگی پیوست که اونو مثلا ازش استفاده کنه. حالا بخوام شاعرانش تعریف کنم، این من چی میگم، این باعث زنده موندنه. حالا چه من در ایران باشم چه خارج از ایران باشم، در خارج از ایران که وضعیت بیشتری دارم، برای خاطر اینکه من این تأثیر داشتم که من با احترام به هر جور کاری که در ایران هست، شخصیت خودم رو به عنوان یه زن حفظ بکنم. من یه زن خلاقی بودم، باید در هلند فیلم ساز باشم. به دخترم میگم تو باید استاد دانشگاه باشی، برای که یه زن ایرانی هستی، ولی زمینشور که همه دارن. اگر من زمینشورم، اگه یه موقع لازم باشه، خب زمینم میشورم، اشکالی نداره، میگم تو اون بعد یا خود، ولی ما یه وظایفی نسبت به خودمون داریم. میدونی این بود که منو زنده نگه داشت کارم. حالا هر خانم ایرانی که میبینم البته اگه البته در رابطه با ایران میکنم، ولی اونایی که میگه من برای خودم این کارو میکنم بیشتر من فکر میکنم واقعیت دارم. میگه آقا من تو کار فرنگی بودم، من تو کار زنان بودم، من تو کار ارگانیزه کردن، این تو این هنر منه، همینم ادامه میدم دیگه. بیا سوت دلان گره همایی هم نداریم، بیا این تمام نیروهای مثبت رو فراهم بذاریم، اولا خودمون از غربت زدگی، یعنی غربت خصوصی، غربت شخصی که اون بدتر از غربتی که در دیوارا اینجا شبیه ایران نیست. و هر کی میشه تو خونهشون قرمه سبزی میپزه، آوازشون گوش میکنید، حالا بیرون رو انگلیسی حرف میزنن خوب بزن. ببین ما کردستان هم میرفتیم، من که زبان مردم خوب نمیفهمیدیم، بلوچستان هم بعدی میرفتم در غربت بودم. من اصلا کردستان اصلا مملکت من نبود، لباس کردی تنم میکردم. گفتم خانم این لباس بلند دامنش من تن رابرا. گفت نفهمیدم چطور ما یه اون داریم با این میریم سر کوالتو دیگه نمیتونیم رابره با این زن. راست میگه، یعنی به هر راست هم نمیگفت چون من قدر نمیشت. حالا اون وقت اینجا از غربت خصوصی در دیرن و فیلم ساختن با کاری که شما میکنی با این خانمای عزیزی که مثلا فرض کنید باقلوا میپزه، یه هنری آقا تو این آورده به صورت یه کار هنری گذاشته رو میز. درسته اینا خودشون از غربت شخصی باید در بیارن بیرون. حالا من نمیگم باید، یکی از خوب ضعیفتری، یکی از عادی، خیلی چیزا بیشتر از من شاید دست داده تو ایران. میدونید اینه که من از نظر روانی میتونم بفهمم ولی دیگه تحمل نمیتونم بکنم. بیا سوت دران گرده همایی رو تحمل نمیتونم بکنم، بیا تمام نیروهای مثبت گرده همایی. اگه ما باید علارغم این وضع به عنوان فرد خلاقیتون رو ادامه بدیم، به خودم میگم. به همین دلیل که مشکل پولی باعث میشه که آدم فلان پروژه رو انجام بده، برای خودتون که میدونید. همچنین که هر کسی سر گنج قارون که ننشسته، برای من که فیلم سازم مشکل هست. از اونجا اومدن به اینجا، این برنامه ها رو درست کردن، اینجا رفتم اونجا، تمام نیرو میخوام اینو میکنم. و پریروز که نگاه کردم جلوی مردم، بیشترشون عادت خانم آقایون ایرانی بودن و نگاه دارم امریکایی، یه ها نگاه کردن عجب من در ماورای این مشکلات زنده موندم و یک حرف تشکر یک زن ایرانی یا مرد ایرانی شنیدم. این خیلی ارزش داشت، به همه اون چیزا میارزید، اشکالات میارزید، میدونید. ولی در حالی که اون روزی که من این فیلمو میساختم اصلا به این فکر نمیکردم که یه روزی بره مثلا، اصلا تنها چیزی که فکر میکردم این که یه روز این فیلم نشون داده بشه مثلا مردم میگن بحب بچه خوبه و یه سنه تاریفیه، میدونید. اون روز یه احتیاج بود، باز احتیاج زنده موندن، یه کاری کردن. اینم من رو این میگردش. من رو مثلا با خودم میشنم شعر می‌نویسم که همه ایرانی ها اغلبش رو می‌نویسن میکنم. خب این یه چیز خیلی خصوصیه. مثلا سناریو می‌نویسم، خودم رو گیسار میکنم که مثلا یه پروژه کار بیفته، اینجا برو اونجا برو، اینا من زنده نگم داره. حالا محدوده، در حد امکانات خودمه، بیشتر از اینم نمیتونه باشه، طبقه هم ندارم، همین. ولی هر خانوم دیگه در قربت داره این کار میکنه، من ماچش میکنم، تشویقش میکنم، اگه کمکی هم بیام میکنم. و اگه اونایی که میکنن مثلا یارو خانمی رفته فروشندگی میکنه، خودش در شأن فروشنده نمیدونه، آدم باید تشویقش، آه فروشندگی اشکالی نداره، خب شما یه چیز دیگه کشف میکنی، با مردم یه رابطه دیگه پیدا میکنی، مردم میشناسی، فلان، چه اشکالی داره؟ یعنی خودش داخل میگه ابا من چرا اینجا، اون من دیگه نمیتونم کمکی میکنم. ولی خب من فکر میکنم ما شانس آوردیم دیگه، شما کار فرنگیتون ادامه میدین، من کار فیلمم ادامه میدم، یه عده خانمای دیگه کارهای دیگه میکنم. اگر این روحیه، این طرز فکر گسترش پیدا کنه، یک اتفاقات تازه‌ای میتونه بیفته.
این که فارسی می‌نویسی دیگه، آیا حل شده با اینکه با زبان فیلم حالا حرف می‌زنی؟ یعنی میدیوم رو عوض کردین؟ لابد این مقدارش همین که توی قبلا گفتی به خاطر بیرون بودن از ایران دیگه.
بله، من با شعر نوشتن یه چیزایی رو حفظ کردم، با خوندن یه چیزایی حفظ کردم، ولی من فکر میکنم زبان، خودتون خیلی حتما خوب میدونید، من که الان دارین کار ابزاریست که مرتب باید زنده باشه. اینو من نمیدونم، جوابی ندارم به شما بدم. من مینویسم به فارسی، سناریوام رو یه مقدارش به فارسی میسنم، ولی دیالوگا رو به فارسی نمیسنم، بلکه یه هوی آدم های دیگه تو کلم میام. میدونی؟ این خیلی عجیبه. در فیلم مستند دارم میتونه زبون مثلا مستند یه چیزای بنویسه بهش اضافه کنه، مثلا ما فلاقا بسیاری به عنوان نوشته که عاطفه زیادی نخواد، ولی وقتی شما کرکتر فرق میکنی در فیلم داستانی، کرکتر ایرانی نیست، بپرسی انگیزه های فرهنگیش اون نیست که بگه مثلا فلان. این خیلی سخته، اینا رو به انگلیسی، به فارسی، به فرانسه قاطی پاتی می‌نویسن، ترجمه میشه چندون بار، حتی به وقتی می‌نویسن به آکتورا میدن که بخونن ببینن را دست زبونشون هست یا نه، اینا رو چک میکنن همیشه. ولی چیزه اونو نمیدونم، بعضی هستن که الان نمی‌نویسن، اصلا نویسنده موندن. من نمیدونم که این چطوریه، باید یه توازنی شاید بینش درست بشه.
توی روسا آدم خیلی میبینه نویسنده‌هایی که در غربت می‌نویسن، به زبان خودشون می‌نویسن و گم نکردن. هم نمیدونم چه تماسی با آدینس داخل روسیه دارن.
بله نمیدونم من، برای اینکه من بعد از ایران شاخ نشستم داستان بنویسم یا نمایشنامه، یه نمایشنامه نوشتم ولی اون فرق داره. اینو نمیدونم، من میتونم بگم که لطمه خورده، نمیتونه نخورده باشه، نمیتونه نخورده باشه، به دلیل اینکه این ابزار غیر استفاده نشده است. هر چقدر من به فارسی فکر کنم، هر چقدر بخونم، زبون در جریان زنده میشه. الان وقتی من رفتم چندین بار ایران بعد از انقلاب، یک سری کلمات مثلا واسه طاغوتی از این حرفا، حالا این یکیشه ها، ولی کلی اصطلاحات، کلی اون فرهنگ با خودش این کلمات میاره، اینا آدم باید بشناسه باشه جاش. من نمیدونم که چی مثلا نمایشنامه صیاد من دیدم، کلی مثلا متلک‌های عجیب غریب از خودش در آورده بود که کاملا طبیعی بود به نظر من، مردم می‌خندیدن. این داشت کاری، ولی نمیدونم.
نجیب آتیه ایرون چی حدس میزنه، چی فکر میکنه حالتی؟
بگم دیگه آدم وقت تا این سوال خیلی قشنگیه، ولی آدم یه آرزو خودشو به اون که بله اینجوری خواهد شد به دلیل من، هیچی نمیتونم بگم. میتونم بگم که برای ایران یه چیز محالی رو آرزو کنم، آزادی رو آرزو کنم، یه چیز محالی رو آرزو کنم. حالا میگه شما رفتین قبضه شدون دموکراسی رو به چه صورتش چطوری اجرا بشه. ولی ببینین یه چیزی که منو همیشه رنجوند و اینا که اصلا از اول معلوم بود که اصلا توی خط نیستم، نمید باز حالا اون حکومت یه کود قرن بیستومی بود با همه خوبیاش، خوبی قرن بیستومی بود، بریاش هم بریا قرن بیستومی بود. شاه یه آدم قرن بیستومی بود، یعنی مطمئنم به فکرش، من میتونم بگم به فکرش نمیست که مثلا فرض کن آدم ها رو بده مثلا دستشون قطع کنن، مثلا فرض کن اگه کاری بری کرده باشن، ولی سابق به فکرش نیست که مثلا آدم ها رو مثلا از اون با چیزای قرن بیستومی آزار بدن. میدونی میخوام که حتی آزار بدنش هم با هم یه فهم داشت، مثلا گاز بدن صورتشون یه جوری بشن، نمیدونم. در حال خوبی ها بدی ها قرن بیستومی بود، من بیشتر میتونستم بفهمم، اما این اصلا هیچ نمیفهمم که چی کار داری میشه. ولی آرزوی من برای ایران، نمیدونم برای کدوم ایران، و اگه وقتی من فکر میکنم، من کردستان رفتم، لرستان رفتم، جنوب ایران رفتم، اینا ایرانی های عجیب و غریبی با هم فرق داشتن. ولی میگم اون چیزی که من آزرد بوانی انسان اینه که آدم ها رو بهشون حق تجربه کردن بدن و بفهمن که آدم در تجربه میتونه اشتباه کنه، یعنی چیز باشد، سازش داشته باشد با اشتباهات و احترام بذارن به فرد. وقتی که آدم از اینجا شروع کرد، البته شاید خیلی حرف رومانتیکیه دارم میزنم، ولی اگه آدم شروع کرد به این که احترام گذاشت به فرد و به فرد امکان تجربه کردن داد، امکان اشتباه کردن داد، اونجا یه چیزی اتفاق میفته که بلافاصله نتیجهش به دست نمیاد، ولی در طی سالها به دست. و اون یه چیزیست که من برای مردم ایران آرزو دارم، که مردم ایران به خودش بگه من این انسانم در حد من نیست که برم با گاز نمیدونم کشته بشم. وقتی آدم اینو گفت به خودش، من یه انسانم، لابد این تربیت دادنه، این که یکی بهش مثل مامان ما که میگفت خانم وقتی پشت میز میشینی این کارو نکن، خانم مثلا ما که بچه بودیم خلاصه خیلی دعوا میشینیم، سعی نیست که حالا اینجوری بشینیم و صدا مثلا بهش بشه نگم نمیخواد خود بچه ها سر کار. آیا باید اینو به دست بچه ها بهشون گفت که خانم به خودت، یعنی آقا به خودت احترام بذار؟ بعد دیگه احترام گذاشته یعنی چی؟ میگه آدم بگو من دیگه نمیرم تو صف واسه تخم بخورم، شما باید تخم ببینید آزو ولا خدمت تو یه جوری نیست، یا به تو رای نیم نه، یا خفت تو میکنم، یه کاری دیگه من چونم چکا میشکنم. میدونی این تو چیزا رو مثلا یه چیزایی بگم دیم، مثلا دختر من که تو آمستردام گل فراوونه، گلم به نسبت اینجا خیلی ارزون تره، ولی دختر من که برای اتاق خودش یه دسته گل سرخ میفره، منو عمیقا خوشحال میکنه. بر من هم میخره ها، من یه موقع واس من نمیخره واس خودش میخره میبره اونجا. بعد میگه که آخ میخوای یه داره از اینا هم بیایی، یه داره از اینا هم استوتان خودت. ولی یعنی چی؟ یعنی که به خودش احترام میگه. من یادمه هستم که جلو چیزم باید یه دسته روزایی که پول نداره نمیخره ها. یعنی آخر ما دیگه از پول تجیبی گلمار قبری نیست، ولی روزی که پول داره میخره من تو دارم احساس خوشحالی میکنم. میگم آدمی که به خودش احترام میذاره و گل برای اتاق خودش اون روزی قشنگی که خیلی قشنگ دوست داره از اون سرخا، این میشه بهش اعتماد کرد. من اینه چه کدوم حکومت به ما میده؟ میدونی؟ بعد اینجوری من فکر میکنم یعنی بی خودیه، جز خواب و خیالاته، جز خواب و خیالاته،
انشالله که نه.
نمیدونم مردمی که اینجا زندگی دارن میکنن، حالا با همه حرفا که میزنن، من متاسف مردم ایران چه نمیدونن اینجا با اینا زندگی کنن. حالا چه چیزی هم نمیدونن امپریز به امریکا یعنی کدوم کدوم، یعنی بگی من خیلی متاسف میشم. ولی مردم امریکا اریستوکرات ترین به مفهوم اروپاییش، اریستوکرات ترین مردم دنیا، برای که میگه سرویس خوب با من بدی. و ما نشسته بودیم راجع به سو کردن حرف میزنیم. آخه سو کردن یعنی چی؟ اگه سرویس خوب به من ندی، اگه اعتماد من لطمه دار بکنی، میدونی اگر به من احترام نذاری، خیلی کنی من آدمی هستم که این همبرگری که تو گفتی اینجوری و اینجوری به من ندی، اگه اونجور دیگه شو بده خب خبر میرسم. این یعنی آدم میگه آقا من احترام دارم. نمیگم اینجا فساد ندارن، اینه که شما خود تو میبینی که چقدر هستش همه چی. ولی آیا مردم ایران در هممون هر کی هر جا زندگی میکنه، نه که ما تو تهران یه جوری باشیم اون در افغانستان یا کردستان اون یکی در بلوچستان، همه ما بگیم که آجو من انسانم، بشو به خودم اجازه تو چی داری دیوانه میگه اسلام کدومه مثلا، یا چی داری میگی که شما باید این کارو کنی؟ نه نمیکنم اصلا، بهتم رأی نمیدم. به اینجا برسم بگم من انسانم، احترام دارم، من به تو رأی میدم، به شرطی که وقتی زنم مریض شد اینجا دکتر همچه پشت خونه واسده باشه، نه اینکه اون دل ستودی همون برده. و آدم میفهمه که یه وضع یه وقتی حالا هرکی مارکسیسته واسه خودش احترام داره، حزب الله هم احترام داره، باور کن. آخه چرا احترام نداشته شد؟ اونم هموطن من، اونم اینجوری فکر میکنه، اینجوری فکر میکنه. وقتی خود میگه آقای تفلکی که شهیدش کردن، میگه که یه مملکتیست که از یک تب یک شب میمیره دختره، یه دون به یه آسپرین بنده در یه جاهای از ایران راسته دیگه، آدم ها از تب یه شب بمیره. آرزو من اینه از مردم ایران، همون احترام که من به خودم میذارم اونو به خودتون میذارم. بنابراین شادم الان بخوام جوابتون تکمیل کنم بگم اگه حکومت آینده ایران به من احترام نذاره برمید، نه که خیلی کنی احترام گذاشتن که به من یه پست بدن و فلان، نه پست هم رو نمیخوام. اگه دادن راجع بهش فکر میکنی من ندارم، نمیگی بی آچه رو ندادیم پس با دوستو نداریم، ولی چیزه به من احترام بذار، بفهمم که یه جایی زندگی میکنم که میتونم خوب فکر کنم، هر چی فکر میکنم، هر جوی لباس میپوشم، هر جوی که یه سهمی هم داشته باشم، بگم بیشتر از اینکه نمیخوام.
مرسی.